بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 513 مبارکه یک شنبه 23 اردیبهشت ماه 1403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوره بقره آیه 34 روم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این کریمه عرض کردیم. بعد نوبت بیان مختار رسید. در بیان مختار عمده این چه که باید در این کریمه به ذهن برسید بگیم و گفتیم، عمدهشو گفتیم، چه در مورد ملائکه منظور چیه، اسجدو هویت سجده چیه، نمیدونم فلسفه سجده چیه، بعد بحث ابلیس پیش اومد، ابا و استکبره، امر شبه تشریعی، بستر اینکه بعد از انبای آدم بود، اینا خیلیشو گفتیم، همشو گفتیم. فلسفه این که ابلیس به اصطلاح کان من الکافرین چیه، بعد فلسفه این که چطور با این کان من الکافرین جزو ملائکه شد، اینا همه رو گفتیم. بعد فقط مونده این از قلنا، این قلنا رو توضیح بدیم. تو قرآن از این دست تعبیرها، مثلا اهلکنا القرون، دقت بکنید، تعبیر از این دست فراوان داریم. انکه به اعیان نا نا نا، اینجور تعبیر زیاد داره. اینا رو با چی کار کرد؟ ببینید جاهایی هست وقتی مثلا میگه اهلکنا القرون، خب مشخصه این جوامع رو که خدا داره به هلاکت میرسونه، مثلا جبرئیل رو فرستاده برای از بین بردن اینها که یک فریادش همه رو جمع میکنه، الا صیحه واحده، با یک صیحه همشون جمع. خب این صیحه ای که جبرئیل کشید، خدا میگه ما به هلاکت رساندیم، یعنی من و جبرئیل. میخوام فضا رو روشن کنم. گاهی ملائکه در واسطه قرار میگیرن و این معنا هم داره. وحینا مثلا، خب وحی ما که گفته میشه یعنی من و ملائکه ای که هستند که این وحی رو دارن انجام میدن، داریم اینجوری. هلاکت همینجور، نمیدونم در منظر و مرآی مؤسسید همینجور، اینها رو ما میدونیم میفهمیم. یعنی به تعبیری گاهی ناگفته میشه، اشاره است به کی؟ ما و ملائکه، دقت میکنم. گاهی هم حتی میتونه در سر به اصطلاح بستر اجتماعی بگه ما یعنی من و رسول الله و به اصطلاح مؤمنان، ما اومدیم و چنین کردیم. میشه مثلا اینجوری باشه، میشه مواردی از این دست داشت. خب اما اینجا که گفته میشه از قلنا للملائکه، ما گفتیم به ملائکه، الان ملائکه کلن همه شدن چی؟ مخاطب. همه ملائکه شدن مخاطب. پس این قلنا چیه؟ به کی میخوره؟ جای دیگه میگفتیم خدا و ملائکه، اینجا که خطاب به ملائکه هست با چی کار کن؟ برخی از بزرگان این رو اینجوری معنا کردن، یه معناش گفتن قلنا به معنای تعظیم. یعنی چی؟ یعنی همون خود خدا از باب تعظیم خدا رو گفته چی؟ ما، که تعظیم رو برسان. این یک بیان. یا بیان دیگری ایشون داشت، برخی از بزرگان، برخی از اساتید بیان دیگری داشتن و اون چیه؟ نا یعنی همون ملائکه مثلا مقرب از طرف خدا دستور میدن که شما سجده کنید، که خودشون هم مأمورن، همچنان که نبی الله از طرف خدا مأموره، میاد میگه و خودش هم چیه؟ باید همون دستورات رو اجرا کنه. اینجوری توضیح دادم. من خودم معتقدم اینجا بیش از این که حالا به ملائکه بزنیم یا تعظیم، اصلش اینه ما یه چیزی رو تو دستگاه ربوبی حذف کردیم که اینجوری شد، بلا اصلش اینجوریه. ببینید خدا و اسماء حسنای او، مگه نگفتیم غیب آسمان و زمین نگفتیم، توضیح ندادیم؟ یعنی پیش از ملائکه صحبت اسماء حسناست. ما بعضی جا رو میتونیم با ملک حل کنیم، البته اینجا نه، کلا میتونیم با ملک حل کنیم، میتونیم بگیم ملائکه واسطند، ولی یادتون باشه قدرتر از ملائکه، برتر از ملائکه، زیرشعورتر از ملائکه. میخوام یعنی اون حالت رو هم نگه دارم که احساس نکنید. دستگاه ربوبی اسماء الحسنا همه از این سنخه که به عنوان زیرشعور هم یادتون هست که یه اشاره شد بهش تو همین کریمه هایی که داشته. یعنی دستگاه ربوبی ما، یعنی ما، من خدا با اسماء حسنایم. ما معمولا تا اسماء حسنا اسمش که میاد میگه اسماء حسنا هم خداست دیگه، دیگه نه نه، با این که همون خداست، همچنان که ملائکه مگه میگم مگه غیر خدا حساب میشه؟ ولی نکته ای که وجود داره اینه، تمام عالم با چی میگرده؟ با این اسماء حسنا، با این اسماء حسنا میگرده. یعنی من و اسماء حسنایم. و بسیاری از جاها به من بگید، من میگم بزنید به همون دستگاه ربوبی. دستگاه ربوبی با عظمت، بحث تعظیم اصلا نیست به عنوان تعظیم، نه که تعظیم توش نیست، مفاد تعظیم لوازم تعظیم رو داره. تا میگید خدا و دستگاه با عظمت ربوبی، من لفظ با عظمت میون فضا رو میخوام روشن کنم، توش تعظیم درمی، ولی به عنوان ناتعظیم در نمیاد. دقت کنید چی عرض میکنم؟ اونی که داریم چیه؟ به عنوان دستگاه ربوبی که این همه با خدای با عظمت هست، تعظیم ازش در میارید در بیارید، لوازمش میشه در بیارید، ولی تو خود لفظ نا نیست. تو لفظ نا عمدتا یعنی چی؟ من و دیگری. من لفظ دیگری رو میارم، نه یعنی مغایر با حق باشه، همونی که اهلکن القرون فرمود، اونجایی که با ملک میاد جامعه رو از بین میبره، با جبرئیل میاد یه جامعه فاسدی رو از بین میبره، میگه اهلکن القرون و با یک صیحه هم مثلا جمع میکنه با فریاد جبرئیل. تو روایت گفته این صیحه رو جبرئیل میکشه، ولی خدا میگه ما از بینشون بردیم و با صیحه از بینشون بردیم. اینجوری در مورد ملائکه داریم، یعنی این نیست نام میگیم، اما نام معناش واضحه. اینجا هم نا یعنی ما، من خدا و اسماء حسنایم، که اگه این رو بگه خیلی عالیه. الان این دستور به ملائکه از طریق کی اومده؟ از خدا و اسماء حسنایش. و این معنا دارم است، اگه من با حالا توضیح بدم معناش اینه، خودشو به از این مجاری عبور داده، خدا عبورده در ساعت عقل داره با اینها حرفی میزنه. نظام میشه چی؟ از قلنا، یعنی خدا با ربوبیتش، خدا با سلطان و عزتش، خدا با چه؟ حالا هرچی که انواع دستگاه ربوبی که میگید، اصلش این اگه با. و خود اینجا هم که قبلش هم داشتیم، غیب آسمان و زمین بالاتر بود و زیشعور بود و به اصطلاح اداره کننده عالم بود. از این طریق فهمیدیم که خلیفه باید به اصطلاح در تدبیر هم چیجور باشه، مثل او باشه. علم آدم، توضیحی دادم اسماء الحسنا. به این بنظرم بهترین تفسیر اگر کسی بخواد نگاه کنه، باید بگه دستگاه رو، من لفظ دستگاه رو یعنی دستگاه اسماء حسنایی. و الان باز همین با همین توضیح، یادتونه ما در حدیث قبلی داشتیم اولین مخلوق نور نبی بود که عرش و کرسی پدید آمد، بعد نوبت به قلم و لوح رسید. این توضیحاتی داشتیم نبود؟ قلم و لوح، قلم شد عقل اول، عرش و کرسی رو بردیم تو سوق روبی، نور نبی رو بردیم بالا. به من بگید این نا حتی نور نبی رو هم میگیره. دقت کنید چه میگه، نور نبی اصلا جزء اون بالاترین ها، نور اهل بیت رو هم میگیره. واضح است دارم چه میگم؟ یعنی همون جهت الوهی و ربوبی حضرت حق، که جهت الوهی و ربوبی حق اولین جلوهش میشه چی؟ نور نبی. واضح است؟ یعنی اینجوری، یعنی دستور اینجوری اومده، یعنی اثر خدا به این. و اگه این باشه، اون ازغال ربک للملائکه خیلی خوب معنا داره. ازغال ربک که گفتیم اول، رب تو به آنها گفت. رب تو یعنی رب توی رسول گفت. رب ربوبیتش صحبت رو پیش آورد با ملائکه. اینجا دیگه تبدیلش میکنه چی؟ من و ربوبیتم. من میخوام الان یک بحث بارم. من و ربوبیتم. ربوبیتم میشه چی؟ میشه ما از قلنا. لطفی داره اون ربک و لطفی داره این قلنا. ولی قلنا هم باشه به این معنی خیلی راحته و خودم مایلم به همین تفسیر بیشتر. و بعد صحبت تعظیم نیست ولی لازمش تعظیمه. وقتی بگید ما، یک دم و دستگاه با عظمتی باشه، اسماء و حسنا فراوانی باشه و از او تازه بعد این امور صادر میشه، خودش تبدیل میشه به چی؟ تعظیم. ولی تعظیم نه به عنوانی که توی نا تعظیم خواهی، یعنی تو زبان عربی نا رو برای تعظیم به کار میبرن. حالا دوستان یه بگردید ببینید اصلا در زبان عربی توی معانی بیان جای دیگه نگاه کنید ببینید نا به معنی تعظیم اومده یا نیومده. یه رجوع بکنید. بنده عرض میکنم اگر هم آمده باید از این سبک استفاده کنیم. یعنی یه دم و دستگاه زیاد بزرگی شده که لازمش تعظیمه، نه خود توی ناخوابیده باشه. دقت کنید چی عرض میکنم. این از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم که خوندیم دیگه، توضیح دادم تمام اون چیزی که من باید میگفتم در اینجا گفتیم و دیگه باید بگذاریم. خب اینم پایان بیان مختار ما تو این زمینه. برسیم به بحث روایتی. در بحث روایتی جناب علامه طباطبایی اولین روایتی که میاره تقریبا با اون میشه اون ما کنتم تکتمون ملائکه رو معنا کرد. با روایت خیلی واضح این رو گفته و علامه طباطبایی تو بحث قبلی، تو قبل از این کریمه 34 روم که توش هستیم، تو کریمه های قبلی اون ما کنتم تکتمون رو به ابلیس زد. تو این کریم اگه دقت کن هم ابلیس هم ملائکه ما کنتم تکتمون و اینجا معنا کرد. این بیان رو آورد علامه اینجا که خوندیم دیگه، باز دیگه اینجا آورد. برای همین این بحث آورد اینجا. این بحث روایتی که الان میخونیم اصلش مال آیات پیشتره، یعنی اونجا ما کنتم تکتمون مال اینجا نیست اصلش، ولی چون ایشون علامه آورد اینجا ما قبلا گفتیم انشاءالله یک روایتی که مربوط به این بحث ما کنتم تکتمونه، مربوط به این بحث آیه 33 هست، بعدن خواهیم خون توی اینجا، الان داریم میخونیم. یا تو این اصلش باید بره اونجا، یعنی باید بره تو بحث آیه 33 تأکید میکنم باید بره اونجا. چیه؟ فی تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما ان خلق الله آدم، وقتی خداوند آدم رو خلق کرد، امر الملائکه ان یسجدوا له، دستور داد به ملائکه که سجده کنن بر او. فقالت الملائکه فی نفسها ما کنتم تکتمون، اینجا هم دست میاد. ملائکه در درون خودشون گفتن ما کنا نظن ان الله خلق خلقا اکرم علی منا، ما گمان نمی کردیم. گذشته چه کار میخواد بکنه؟ نه الان داره میگه این موقعی که خلق کرده داره صحبت. ما گمان نمی کردیم، این ما حضرت میگه این ما گمان نمی، یعنی قبلا گمانشون این بود که خودشون از همه نزدیکترن به خود، هیچ کس غیر از اینها نیست که به خدا نزدیک بود. من توضیح دادم تو بحث ما کنتم تکتمون، تفسیری که عرض کردم خدمت. یعنی ملائکه نگاه که میگردم میدم بابا هیچ نشعهی به پای نشعه ما نمیرسه نسبت به خدا، ما نزدیکتری نیم. و اگه قرار خلیفه باشیم ما باید باشیم. حالا این اگه قرار خلیفه هنوز بحث نمیکنم، ولی از اون ما نزدیکتری، یعنی در خود یک نوع تقربی میدن که در هیچ موجودی نمیدیدن. الان هم اینجوری میگه ما کنا، این موقعی که خلق کرد و به اسلام امر به سجده کرد، این ملائکه در دل گفتن ما کنا نظنو، ما پیشتر گمان نمی کردیم که ان الله خلق خلقا اکرم علی منا، گمان نمی کردیم خلقی خدا خلق بکنه که برتر از ما باشه. فنحنو جیرانهو، ما همسایه خداییم، ما وصله به خداییم. و نحنو اقرب الخلق الی، ما نزدیکترین خلق به او هستیم. دیگه معنا نداره یک موجود دیگری بیاره، یعنی احساس میگه ما برترینیم. این بیان رو اگر نگاه کنید این با تا ملائکه مقرب رو هم میگیره، دقت کنید چه عرض میکنم. این بیان بیان ما جیران حقیم، ما اقرب حق، از همه نزدیکتر کیان؟ ملائکه مقرره. فقال الله الم اقل لکم انی اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، مگر نگفتم به شما من خبر دارم اون چرا که شما آشکار میکردید و میکنید و اون چرا که چی پنهان کردید میکردید؟ ما کنتم تکتمون، ما کنتم تکتمون حالت استمرار، یعنی پنهان بود در شما تا کنون حالت استمرار. حالا حضرت در این فیما عبدو رو چجوری معنا میکنه؟ فیما به صدا چیز فیما عبدو من امر بدل جان، این بیان میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما که اینجا گفتید میخوای کسی بیاری که فساد در زمین میکنه، میدونی چرا؟ چون اینا بنل جان رو دیدن، اجنه رو دیدن که تو رو زمین بودن فساد میکردن و اجنه پیشتر از انسان خلق شده بود. یعنی اینجا دیگه صحبت آدم‌های پیشین نیستا، آدم‌های پیشین نیست، اینجا صحبت چیه؟ بنلجانه. بنلجان یعنی چی؟ یعنی اجنه. اجنه چجوری بودن؟ پیشتر از انسان خلق شده بودن، رو زمین اومده بودن، اینا دیدن که اینا عجب فسادی میکنن. بله ابلیس هم دیدن که اومده توشون، از بس قوی بود اومد توشون قرار گرفت، ولی دیدن اینا چقدر فساد میکنن. فیما عبدو یعنی چی؟ این اظهاری که شما کردید، چه اظهار کردید؟ خدایا میخوای کسی رو بیاری که فساد میکنه رو زمین؟ کسی رو میخوای خلیفه قرار بدی که به اصطلاح خونریزی داره؟ فیما عبدو یعنی این، یعنی اون چی که آشکار کردن. آشکار چی بود؟ همین که گفتن اینا فساد بود. فیما عبدو چی؟ در امر بنلجان، از امر بنلجان یعنی چی؟ فساد رو توی اجنه دیده بودند، صحبت آدم های پیشین نیست، اجنه دیده و اجنه پیش از انسان بود، آدم ها بودن، او رو که دیدن اینجوری شدن، گفتن اگه این که اگه باشه باز میاد اینجا فساد میکنه که. و کتمو بله ما فی انفسهم، حالا فی ما عبدوی این ملائکه چیه؟ من امر بنلجانه که اظهار کردن این آقایون ملائکه. و کتمو این ملائکه ما فی انفسهم، ما فی انفس چی بود؟ ما کنا نظن ان الله خلقون خلق خلقن اکرم علی منا فنحن جیران و نحن اقرب الخلق اله. خیلی این حدیث عالیه در اون توضیح ما تکتمون و کنتم تکتمون. فلازت الملائکه الذین قالوا ما قلوب العرش، تا این رو گفتند و خدا دستور داد و اینا دیگه از اون موقع به عرش چیکار میکنن؟ پناه میبرند. از اون موقع توش اعتراضی که پناه میبرن و الا استفهام که پناه نداشت. قد میکنه بعد این پناه را حالا باید درست کرد توضیح میدیم انشاءالله. حدیث بعدی هم یک کمی میتونه کمک بکنه معنای درستی بکنه. پس تا اینجا درست شد؟ تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ما کنتم تکتون رو به کی زدیم؟ به خود ملائکه. چی رو در خود پنهان میگردن؟ گمانی داشتن که ما برترین مخلوقیم نسبت به مخلوقات دیگری خدا خلق کرده و کسی به پای ما نمیزه، ما نزدیک به خدای ما در دستگاه الهی نزدیک، جیرانش هستیم، همسایش هستیم. درد میکنه. خب که علامه هم این رو تو بحث دوم یعنی در تفسیر آیه 34 اولش این رو توضیح داده، هم ملائکه و البته فیما کنتم تکتمون در مورد ابلیس هم معنا داره. چیه؟ کان من الکافرین بود که گفتیم توضیح دادیم و از در مورد اون هم معنا داره چون جزء ملائکه حساب میشد. و فی تفسیر ایزان ان علی ابن الحسین علیه السلام ما فی معنا و فیه فلما عرفت الملائکه انها وقعت فی خطیعتن، تا ملائکه دیدن در خطا افتادند فلازو بالعرش، به عرش پناه بردند. و انها کانت اصابتا من الملائکه، جماعتی از ملائکه به همون لذین کانو حول العرش لم یکن جمعی الملائکه. این حدیث هم لطفی داره که من میخوام بهش اشاره کنم. الا انقال فهم یلوزون حول العرش الا یوم القیامه، و به اصطلاح همه ملائکه منظور نیست، اینها بودند و اونها حول عرش گشتن. اینجا دو مسئله رو باید جدا کرد که حالا این هم خیلی لطف داره که من به نظرم باید بشتم اگه بخوایم این روایت رو به همین روال نیاد. روایت میگه همه ملائکه نبودن، ما از آیه که فهمیدیم همه ملائکه هست، این چی جور در میاد؟ اصلش اینه، اعتراض رو همه کردن یا برخی کردن، یعنی به زبان اعلام، اعلام اعلامش مال همه هست، دقت میکنه، ولی در نهاد همشون بود. خدا میگه ملائکه گفتن. چی گفت؟ این ملائکه حول عرش گفتن، نه ملائکه حامل عرش. ملائکه حامل عرش اینو نگفتن، یعنی به زبان. این همونی بود که من عرض کردم شدت و ضعف، یادتون هست یادم میاد کردم به اسم شدت و ضعف اعتراض. ببینید چیه مسئله؟ مسئله اینه اونایی که حول عرش بودن، نه حامل عرش، یعنی ملائکه مقرب، نه پایین تر، اونا اعتراض کردن، به زبان اعلام کردن، اما در نهاد همشون بود. لذا خدا میگه از قالت الملائکه، و باز هم فیما کنتم تکتمون رو یه جوری هم معنا کرد که بخوره به همه ملائکه، و بعدش هم به اصطلاح بله تعبیر بعدی چیه؟ از قلنا للملائکه شد، دستور میاد به همه ملائکه، و باز فسجدو که در آیه دیگر گفته میشه سجدو فسجد الملائکه کلهم اجمعون. اینجا دیگه صحبت بخشی از ملائکه نیست. یعنی چی؟ یک لطفی داره. اصل مسئله اینه، طبق این حدیث دارم معنا میکنم، که برخی اعلان به اصطلاح این مسئله که خدایا میخوای کسی رو خلیفه قرار بدی که خونریزی در زمین میکنه و صفک دما داره، این برخی کردن، و اینها حول عرش بودن نه حامل عرش، اینها بودن کرد، بله اینها اعلان کرد، اما معناش این نیست که در نهاد همشون نبود. به تعبیری نشأه ملک چون این اقتضایی داشت، نشأه اعتراض بود. لذا خدا چیکار کرده؟ گفته همه ملائکه گفتند، و حالا که بخشی گفتن یک، ولی دستور سجده میاد برای همه ملائکه، همه ملائکه هم سجده میکنن. ما کنتم تکتمون مال چه؟ مال همه ملائکه است. لذا خدا دیگه فاصله نمیندازه. اما یک چیزو بدونید، شدت و ضعف داره. اونهایی که حول عرش بودن نه حامل عرش، اونها چیکار کردن؟ اونها اعلان کردن که اعلان ادبه اعلان همه هست، یادتون باشه. لذا خدا گفت ازغال ربک للملائکه اسجدوا للملائکه، بله ازغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این مال ادعی میشه، اصابه میشه، نه مال همه، یعنی اونها حاملان عرش نمیگیره، اما معناش این نیست که در اونها زمینش وجود نداره. این باشه آیه معنا داره، حدیث هم معنا. ما این ریاتون باشه، کلا هم یه قاعده بگم تو کلا در مورد بحث‌های حدیثی. ما بحث‌های حدیثی رو کاری که می‌کنیم اینجوریه، این که مثلا در حدیث هر چه آمده به سرعت بپذیریم اصلا تو کار ما نباید باشه، مگر بیانات و مسلمات همگانی باشه می‌پذیریم. در بخش معارف چیکار باید کرد؟ یعنی زود با هر حدیثی اعتقادمون رو نمیبریم سر او پیاده کنیم. دقت کن چی عرض میکنم؟ اعتقادمون رو سر اون حدیث پیاده نمیکنیم. یعنی حدیث اینجوری گفته. چرا؟ چون حدیث ما با مشکلاتی روبرو هستیم. راویش میبینه یه جوریه، در مراحلی که طی کرده تا دست ما برسه مشکلاتی داره. انواع مشکلات داره. دقت میکنید؟ لذا ما در اعتقادات مسلمات رو میگیریم، بقیه رو چیکار میکنیم؟ در بوته امکان قرار میدیم، میریم تو قرآن ببینیم جور در میاد میپذیریم، و اصل بنیاد رو به هم نزنه. ولی اگر دیدیم نه بنیاد رو به هم میزنه، نه نمیتونیم قبول کنیم. قرآن هم در الفاظش که به عینه مال خداست، نه مثل این به اصطلاح بحثای روایی که معمولا چجوریه نقل به معنا میشه و گاهی با حافظه راوی همراه هست و با خیلی از مسائل از این دست. به اضافه یک نکته دیگر اینایی هم که هست، روایات سیری که داره سیر قرآنی نیست که برای ما متواتر قرآن دست ماست، این الفاظش باورجاست، ولی اون الان اینجوری برای ما نیست. اینا دقت کنید، اینا باعث میشه قرآن اولین مصدر، مهمترین مصدر، با ظهورگیری که میکنیم، ولی یادتون باشه بیگدار هم به آب نمیزنیم، یعنی حدیث هم استفاده نکنیم، حدیث هم استفاده میکنیم. اتفاق حدیث بنظرم اگه کسی اهلش باشه با دقت بتونه قرآن رو به شکل مجتهدانه بفهمه، حدیث خیلی کمک میکنه نکته هایی رو در بیاره در مورد خود قرآنش، این نظری قرآن بده در بیاره. یکی از کارهایی که علامه میکنه تو حدیث چیز رو دیدن میره تو قرآن ببینه آیا میتونه شواهد پیدا کنه که بشه همین، این کارو میکنه، کار خوبیه. ما این کارو میکنیم، بیگدارم به آب نمیزنیم، زودم حدیث رو کنار نمیذاریم، ولی اینجوری من آخرش هم بس بسیاری از احادیث رو با اینکه یه مقدار دست زدن میتونیم بیاریم تو بستر، اینم نگه میداریم. ولی اینکه بخواد چون حدیث گفته با قرآنم نمیسازم، من حدیث رو بپذیرم قرآن رو بذارم کنار، این کارو نمیکنم. بتونم جمع کنم جمع میکنم. دقت کنید چه میکنم، این قاعده ما باشه خیلی میتونیم کمک بکنه کسی اهلش باشه. تقییم احادیث به گونه‌ای می شود که قرآن مصدریتش، آغاز بودنش، حجیت پایه‌ایش به هم نمی‌خوره، بلکه ما اصلا حجیت بعدی را به وسیله قرآن تثبیت می‌کنه. حجیت احادیث رو با قرآن داریم تثبیت می‌کنه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و امثال بازه هستم چه این پایه را نگه دارید، پایه جدیه. ولی بعضی ها رو من دیدم اصلا قرآن از ظهورش میفته می اینجا، ببینیم روایت چی میگه طبق این میفهمیم، حتا ببینم ظهور قرآن هم انسازه این روایت رو جاش قرار میدم. این راه غلطه. دقت کن چه عرض میکنم، بعضی این کار رو میکنن و احساس میکنن چون گفتن چی انما یعرف القرآن من خطبه به، خیلی اگر دلیل داشته این حرف رو میزنن، اگه هم نباشه میگه اصلا ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، ما کجا و قرآن کجا. من در شگفتم، این قرآن آمده خطاب میکنه یا ایها الناس، اما نه شما چی کارید اصلا نبودی چی بفهم، یا ایها الذین آمنو شما چی کارید هیچی نفهمید. تعجب میکنم این قرآن رو چجوری از جالبه قرآن اومده با همین احتجاجاتش پایه رسول الله در به اصطلاح حاکمیتش محکم کرده، پایهش رو در رسالت محکم کرده، مردم با این اومدن پذیرفتن، با قرآن احتجاج کرده اگه میتونید مثل این بیارید، همه اینا رو گفته، اینا همه رو میذاریم کنار بگیم بریم اونجا قرآن رو کاری نداشتیم، قرآن اصلا نداد، هیچ ظهوری بر ما نداره، اینجوری خبطه. ولی از یک طرف من بعضی هم دیدم حالا این ور میفتن قرآن روایت چیه، این غلطه، این غلطه، این نیست که سمت مدرس بودن، معلم بودن، مبین بودن، سمت اقتداری انما یعرف القرآن من خطبه از اهل بیت گرفته، اینا هم بر ندارید، ولی ظهورش هم بر ندارید. راه داره، راهی که عرض کردم این راه میانه اینجوریه، یعنی حجیت پایه‌ایشو اول قرار میدیم، روایات خیلی میتونه کمک بکنه، بعضی از زوایا کسی اهلش باشه روایات بسیاری از دقایق من هر جا گرفتاری هایی که میبینم پیش میاد نمیتونه حل کنه، تو روایات اهل بیت برید داره راه باز میکنه براش. بعد این که با ظهور سازگار چطور متوجه نگردی، اصلش ایناست، پابرجاست، یعنی بیگدار با اونا رو استفاده میکنه. ولی اون گونه هم که بعضیا قرآن رو از ظهور میندازن، حالا روایت هر چی گفت، اعتقاد ما بر روایت است نه اعتقاد ما بر قرآن، غلطه. اعتقاد ما بر قرآن است، پایه به اضافه روایات و توجه و شیوه جرح و تعدیل روایات، که بعداً اگه کمی جلو بره تبدیل میشه بشی تفسیر شریعت به شریعت، تفسیر قرآن به قرآن اول، ولی تفسیر شریعت به شریعت. این راه رو تقیی کنید درست، و این راه واقعی است. اما جالب خود اهل بیت، من قبلاً اووردم از علامه طباطبایی، خود اهل بیت گفتم بابا اگر دیدید ما یه آیه‌ای داریم با قرآن نمی‌سازه، فضربو علل جدار، این نمیشه اینا رو کنار بذاره. خدا اهل بیت دارم خودشون گفتن این رو، من آیه رو اینجوری فهمیدم به دلیل این لفظ در این آیه، به دلیل این تعبیر آیه، بله لمکان البا مثلا واضح است، اینا رو چرا می‌ذارید کنار، واقعی نیست. ببینید ما تعبد به اهل بیت باید خیلی داشته باشیم، اما راهی خود اهل بیت میارند و میبندید، خود قرآن که پایه‌ای است و حجیت پایه‌ای داره میبندید، مسلمات و بینات در باب قرآن رو هم میذارید کنار، این راهه شما میخواد درست کنید. تأکید میکنم این راهی داشته باشید، حالا شیوه های جرح و تعدیل الان ما اینجا دقت کنید، حتی نخواستیم بگیم اگه این روایت درست باشه چجوری معنا میکنید با این سب، و واقعا هم جور در میاد اشکال نداره، ولی اگر ببینیم با قرآن جور در نمیاد میذاریم کنار. یادتون باشه و این تو قرآن فراوان داریم از این دست. حالا ما میرسیم جلوتر، بنی اسرائیل اون دوره کاری کردن، خدا به این بنی اسرائیل میگه شما اینید، این باید درست بشه. چرا اینجوری خدا حرف میزنه؟ شما این کارا رو کردید بابا، این که اینه اونه. حالا میرسیم ببینید قرآن چرا داره اینجوری صحبت میکنه، لطفی داره. خب اینجا هم که به همه ملائکه گفته، از یه طرف ما میبینیم عده ای از ملائکه بودن، لطفش رو عرض کردم چجور جمع میشه و این قابل جمع اشکالی هم نداره. قرار نیست همه ملائکه اعتراض کنن، بخشی از ملائکه، ولی حقیقت این اعتراض در دل همه ملائکه هست با همون توضیحی که عرض کردیم. لذا خدا میگه همه ملائکه، درسته، ولی سجد الملائکه سجد کل ملائکه، همه ملائکه، اجمع ملائکه، اینا با برجاست. واضح است هم جز میکنم. خب این از دو حدیث. این دو حدیث رو که خوندیم، علامه طباطبایی شرحی که میکنه اینجوریه، میگه این تعبیری که اومده که ملائکه اومدن گفتن ما همسایه خدا بودیم، جیران و اقرب این هستیم، الله میگه همین رو میشود از اون آیهی که گفتن چی؟ نحن نسب به هم یک منقدس لک فهمید. یعنی این مضمون، ولی یادتون باشه تو روایت میگه پیشتر ما این گونه گمان میکردیم تا کنون ادامه پیدا کرد. و نحن نسب به هم یک منقدس لک، اون مفاد در درون نهاد رو تو توضیح می، راست میگه علامه، این درسته. اصلا من این کارو میخوام بگم، یعنی خود من از قبل هم اینجوری از خود این روایت دارم میفهمم که ایشون یک چیزی در درونشون، خود آیه که نحن نسبه به هم دیگه، یعنی ما خیلی به تو نزدیکیم، چطور ما رو میذاری کنار، این نمیاری که تو زمین میاد و خونریزی میکنه. اینو ما میفهمیم. علامه میگه یمکن یستفاد، مضمون این روایت، روایت اول چی بود؟ روایت اولی که گفته بود به اصطلاح شما به نحنو جیران و این تعبیری کرده، بله، و نحنو نسب به او به هم دکمه نقدس و لک الى قولی سبحانه که لا علم الا الا معلمتنا انک انتل علیم الحکیم، که این انتل علیم الحکیم خود ازش لازو بر عرش رو استفاده کنه. یعنی بگه از چرا تا اینو گفتن سبحانه که منزهی تا انتل علیم حکیمی، خود این باعث میشه که مجبور میشن به سمت عرش چیکار کنن؟ خضوع کنن، چون حکمت و علم مال توست. علم کیه؟ عرشه. الله میخواد بگه علم همون عرشه و عرش همون علمه. لازو بل عرش یعنی لازو بل علم، انتل علیم الحکیم. ببینید اینجوری میخواد علامه ازش استفاده کنه. میگه که این به اصطلاح تا سبحانه که لا علم الا الا معلمتنا انک انت العلیم و سیجی ان العرش و العلم. این ان العرش و العلم چیه؟ لازو بالعرش. شما گفتید لازو بالعرش تو حدیث، میگه این لازو بالعرش یعنی لازو بالعلم، چون عرش همون علمه. خب تو آیه از کجا داره میگه؟ ببین لا علم لنا الا معلمتنا انک انت العلیم الحکیم. العلیم تویی، اون عرش علمیش تو داری، دقت میکنه؟ انتل میخواد چیکار کنه؟ میگه از آیم میشود فهمید. چقدر من داره جلو میره؟ این قدرت کی بهش داده؟ روایت متوجه میشه لازو بالعرش. و به ذالک وردت ان ائمت اهل البیت علیهم السلام فهم همزالک، یعنی توی روایت اهل بیت گفته شده عرش همان علم خداست. تو روایت نگاه کنید اومده عرشیه، گفتن گاهی گفتن ملکان، ولی گاهی گفتن چی؟ عرش همون علم خداست. این داره هم توضیح میده، میخواد بگه این لازو بالعرش یعنی پناه بردن. و بعد یادتون باشه پناه بردن در این حال چی؟ در واقع خضوع کردند و از اون خطیه فرار کردند. یادتون باشه خطیه خطیه بوده، یادتون هست خطیه، من یادم رفت اون روایتی گفته خطیه، خطیه رو هم که نگاه کنم بازم صحبت چیه؟ اعتراضه، استفهام است. خب تمام شد. بعد این که گفته کان من الکافرین رو الله میخواد چی معنا کنه تو حدیث، تو آیه کان من الکافرین؟ الله میگه کان من الکافرین یعنی کافرینی که موجود بودن، ابلیس از کافرین موجود بود. کافرین موجود کیه؟ اجنه‌ای پیش از انسان‌ها به اصطلاح وجود داشتن، پیش از انسان ها خلق شدن، توش کافر زیاد بوده و ابلیس هم کان من الکافرین. دقت کنید چه کار کرده ایشون؟ درست یا نه الان کار نمیخوام، اول متن الله رو اول درست کنم. تعبیر ایشون و لهذا کان المراد من قولی و کان من الکافرین کیه؟ این کافرین یعنی کافر موجود گرفت، من الکافرین رو نه کان من الکافرین یعنی از ذات کافر حساب بشه، نه به عنوان کافرین موجود گرفت. کان از زمره کافرانی که بودند آن موقع، کی بود؟ قوم و ابلیس من الجان المخلوقین قبل الانسان. اینجوری علامه هست. قال تعالی و لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و الجان خلقناه من قبلو من نار سموم. یعنی قبل از انسان اجنه خلق شدن و اجنه هم توش کافر بود و کان من الکافرین. و اگر این باشه که من توضیح دادم کان من الکافرین رو گفتیم چه سبکی توضیح داده بیان کرده، این بیان علامه نمی سازد با اینکه جزء ملائکه باشد. این بیان علامه میخواد بگه این کافرها، این اجنه که کافرن، اجنه که کافر شده خودش سقوط کرده و هبوط کرده، او هنوز هبوط نکرد، بعد از اینکه سجده نکرد هبوط کرد. دقت کن چی عرض میکنم، واضح هستم چی عرض میکنم. لذا اینجوری من منو کان ملائکه نگید کافر موجود، بلکه باید بگیم چی؟ از ذات جزء کافران. و بعد جزء کافران هم با توضیحی که ما عرض کردیم، شواهدی که پیدا کردیم، گفتیم این معناش چی باید باشه؟ در نهادش زمینه کفر است. کانه اینجوری، به تعبیر دیگر ملائکه هم اعتراض داشتن، اما ملائکه اعتراض عبور از دستگاه نداشتند. ابلیس هم اعتراض داره اما اعتراض عبور از دستگاه داره. دقت کنید، از اول گفتیم یه جوری که اگه پاش برسه میگه من خدا رو هم قبول نمی کنم، جلوش میستم. اونا نمیخواستن از خدا عبور کنن، خواستن عزت و جلال خدا رو نگه دارن که خدا تو با این عزتت، با این جلالت، با این چیزت چجوری، با این قدوسیتت چطور این میتونه کسی خونریزی میکنه بشه به عنوان چی؟ خلیفه تو. عرض کردیم اثر جهالت و غیرت، ولی این از سر چی؟ از سر جهالت و عناد، از جهت جهالت و استکبار، از جهت جهالت و عصبیت. چند بار گفتیم اینو توضیح بدید. خب تمام شد. و کان من الکافرین یعنی قبل دیگه اما کانه دیگه، کانه از کافران رو گرفتید، کافر اینجوری معنا کردید، کانه از قبل بود. باز اگه این بیان بخواد دیگه کانه نمیشه، مگر این نحو بگی از اول کانه هست. اونی که شما میگی کافر رو گرفتید، کافر موجود محقق، کافر محقق کان من الکافرین یعنی از اون کافران محقق بود. باز هستم چه ارز میکنم، یعنی احتیاج به قوم ونی جان نداریم با این تحریک مدل گذشته است دیگه، یادتون باشه وجودی اینا گذشته شد نگیرید ازش. این غیر از کانه وجودی خداست، کان الله سمیان بایی شیطان ابلیس. خواستم میگم اون وجودی که شما میگید اون وجودی مال خداست که میگیم این کانه و یکون و سه یکونش فرقی نداره، اینو میگم وجودی. اما کانه شیطان، کانه ابلیس معناش واضحه، یعنی گذشته پیشتر، مثل ما کنتم تکتمون پیشتر. آره خب دیگه تا میگوی کانه، آره 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 قبل، آره در قبل اینو توضیح داد، این که مشکل نداره. آره دیگه اینو گفتیم تو مشکل نداره، ولی اگه بگی کانه بود از قبل جزو کافران موجود در دوره در اجنه، کافران موجود در اجنه سقوط کردن، بالا نمیرن که، بالا نرفتن که، واضحه دیگه معناش، واضحه دیگه، سخت نگید. حالا قال تعالی و لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون و جان خلقنا و من قبل و قبل از انسان من نار سموم. و علی هذه الروایه، حالا وقتی اینجوری شد با این روایتی که هست که یعنی خود ملائکه خود اعتراض داشتن این مسئله رو گفتن، دیگه نسبت ما کنتم تکتمون به خود ملائکه دیگه معنای مجازی نمیگیریم، یک نوع عنایت نمیخواد. وقتی بگیم ملائکه ما کنتم تکتمون، اما بگی منظور از ملائکه یعنی ابلیس، تا اینو گفتی یک نوع عنایت میخواد، یعنی باید دست بزنی از ملک تبدیلش کنی چی؟ به ابلیس. قبلا علامه چجوری معنا کرده بود؟ به ابلیس معنا کرد، تو این بیان بعدی به هم ابلیس هم چی. ایشون میگه با این بیان اهل بیت در این روایت دیگه لازم نیست ما کنتم تکتمون رو بگیم، یعنی ابلیس، به ابلیس هم جزء ملائکه چون قرار گرفته و الا اصلا به ملائکه نمیخوره. اگه اینو بگی عنایت زائده میخواد، اما بگیم ما کنتم تکتمون یعنی خود ملائکه پنهانش کردن، میگه خب این دیگه عنایت زائده نمیخواد که عملا خود ملائکه گفتیم دیگه کافیه دیگه، الان میخواد این کار بکنه. و علی هذه الروایه فنسبت الکدمان الی جمیع الملائکه، گفتی همه ملائکه، لا تحتاج الی عناد زائده، عناد زائده نمیخواد. شما میگه همه ملائکه پنهان کردن و حالا که یعنی ابلیس، اگه این باشه عناد زائده میخواد، اما بگی کنتم ما کنتم تکتمون یعنی خود ملائکه پنهان کرده، خود عناد زائده نمیخواد، خودشون پنهان کردن دیگه، تموم شد. واضح است بره به عناد زائده به چی اشاره میکنه؟ به اون تفسیر اولی که در مورد ابلیس کرده بود، میگفت خب شما میگید آقا همه ملائکه پنهان کرده ما کنتم تکتمون، ولی در این حال منظور یعنی فقط ابلیس. میگه این عنایت زائده میخواد که یه ابلیس رو به همه ملائکه ما کنتم تکتمون معنا کنه، تکتمون شماها، شماها ملائکه، میگه این عنایت زائده میخواد. ولی اگه بگید ما کنتم تکتمون یعنی خود ملائکه پنهان کرده، خود عنایت زائده نمیخواد که خودشون پنهان کردن دیگه. بله هیه علا حقیقت، حقیقتش با وجه برقرار، یعنی چی؟ حقیقتا کتمان مال خود ملائکه است. فان المکتوم خطر علا قلوب جمیع الملائکه، خیلی خوب در خطور کرده در همه ملائکه. ولا منافات بین هذه الروایه و ما تفید ان المکتوم هو ما کان یکتمه ابلیس من الابا عن الخذول آدم. میگه اگر باز تو حدیث اونم اومده ما کنتم تکتمون رو به ابلیس دادن، میگه هیچ اشکالی نداره، به اونم میخوره به اینم میخوره. چرا؟ چون ابلیس هم جزء ملائکه بود دیگه، لذا گفتیم امر به ملائکه به سجده امر به ابلیس هم شد، که بعد خدا میگه چرا من این دستوری که دادم تو اجرا نکردی. همینجور کنتم تکتمون شامل ابلیس هم میشه، ملائکه هم میشه، میگه منافاتی نداره بین حاضر روایه و اونچه که روایتی که افاده میکنه که مکتوم اونچه که پنهان شد ماکان یکتمو ابلیس من الابان الخدول آدم ول استکبار. این ابا رو اتکنید در استکبار، ابلیس من الابا ول استکبار لدو یل سجود، ابا از خضوع آدم و استکبار میبرزد، اون پنهان میکرد استکباری رو که اگر دعوت به سجده گفته بود پیش خودش، اگر به من بگن نسبت به این اینجوری بکن من نمی کنم. استکبار، استکبار لودوی لسجود لجواز استفاده دل جمعی کما هوا کذالک، یعنی میشه همه رو استفاده کرد، یعنی هم بگیم با کنتم تکتمون شامل ابلیس هم میشود، شامل ملائکه هم میشود، همه رو میگیره و برقراره. تا همینجا باشه انشالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن شده دیمیان؟ بله؟ تجاوز نه، من اصلا تجاوز نگرفتم، اصلا من تجاوز نگرفتم، گفتم واقعا جزء ملائکه شد، امر ملائکه به او هم میخوره، اما گفتیم جزء اجنه است، این پاورجاستا گفتیم، یعنی نشون میده نه صرف این که یک نوع به اصطلاح سرک بکشه به آسمان نیست، جزء آسمان شد. توضیح دادم خود علامه هم همینی بخواد بگه، گفت در بینشون رفت آمد میکرد، من مثلا میدونه علامه نگفتش در، ولی همینه رفت آمد منظور نیست، همان فرق است بین سرک کشیدن که شیاطین کافر هم میتونه یک نوع سرک بکشن و این که در آسمان باشه، آسمان بود. آره دیگه، استکباری که به او رو به اینجا میکشونه، ما عرض کردیم از سر استکبار، در گفتیم از سر استکبار، از سر عصبیت و تعبیر دیگه هم گفتیم از سر فلان. آره
شما فرمودید آخه کانمل کافرین، یعنی که از کافران
بود. نه 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 نه، این نگفته، گفتم علامه گفته رو دارم عرض میکنم،
بیان علامه،
بیان علامه چه گفت بنلجان، بعد میخواد بگه کافر بنلجان، کافر بنلجان میدونی چی؟ یعنی الان ما تو الان این مملکت خودمون یه عده کافرن یه عده مسلمان، اینجوری میخواد بگه. علامه اینجوری معنی کرد.
همین من کفر رو کفر محقق شده در نظر نگیریم که اون
گفته دیگه، چون بنل جان زده یعنی میخواد به این اشاره بکنه. نه علامه گفته منظورش اینه، ولی حالا میخوای حلش کنید چیز دیگه باید حل کنید، ولی علامه خواست این رو بگه. میخواد چرا من قبلو کرد؟ میخواد یه کافران موجود در دوره پدید آمدن حضرت آدم. خب کافران موجود کی بودن؟ بنل جانی بودن که کافر بودن و کان من الکافرین. به دبیری آقا ما یک فرقه کافران داریم، ابلیس از فرقه کافران بود، اینجوری معنی کرد.
یه فرقه هستن کافرن، ولی خب کفرشون بالاخره فرق داره.
به نظر اصلا اگه این بیان علامه رو میگید میفهمم، اگه این بیان علامه رو میگید دین داره شون، ولی اونی که بنده از میکنم از اول اینجوری نگه. اصلا کافرم به معنی موجود نمیگیرم، به فرقه موجود نمیگیریم، یعنی از کافران. درست میگه که میگه اولین باری که یک نفر آمد به اصطلاح مثلا قابیل کشت، میگیم از قاتلان. از قاتلان منظور نیست که یعنی قبل از قابیل کسی کشته، اولین نفره، ولی از قاتلان
زمان
مطرح هستش اینه. ولی اونی که ایشون گفته اگر بخواد جدی بگیرید، معنای حضور در آسمانش جدی نمیشه. فهم سنم کانه وجودی میده معنیش چیه؟ یعنی منظور اینه، یعنی اصلا زمان توش مطرح نیست. ولی الان اینجا ما میخواستیم اینه بگیم در مورد ابلیس که ابا و استکبر الان به پیشتر از کافران.
خب در کنار زمان هم اضافه کنیم.
خب دیگه کانه وجودی از وجودی نه
مثلا این زمان دیگه
نمیشه. ببینید وجودی معناشه مثلا کان الله سمیع علیم منظور چیه؟ قبلا بود الان هست آینده هست. میگه کانه اینجا وجودی، اما کانه اسم ابا الان و استکبر الان، الان میگه این فضایی که سجده و کانه من الکافر
ذاتش کفر.
آره ما هم اینو گفتیم،
به زمان برنگردیم، ابا کنشون ذاتش کفر.
علی کانه باید اینجوری باشه، کانه معناش به تعبیری تو انسان میاد، تو چیز میاد، اون زمانش برقرار نمیشه. ما قرار نیست خدا رو اینجوری کردیم هر چیزی رو اینجوری بکنیم.